خب تصور کنی تو یک جمع خیلی شلوغ نشستید. مثلا تو یک مراسم مهم تو کلیسای محلیتون یا یک جلسه ای که همه افراد جامعه اونجا هستن.
از اون جلسایی که همه ساکتن و دارن گوش میدن.
دقیقاً. یه نامه ای از یک رهبر بزرگ محترم که فرسنگ ها از شما دوره داره خونده میشه. همه با دقت دارن گوش میدن، سر تکون میدن و از اون مفاهیم عمیق نامه لذت میبرن.
تا اینجا یه کار همه چیز عالی و روحانی به نظر میرسه.
آره، ولی ناگهان شخصی که داره نامه رو میخونه، مکس میکنه. آبدهانش رو قورت میده و با صدای بلند اسم شما و اسم شخصی که ماهاست باهاش قهرید و سایه هم رو با تیر میزنید تو بلنگو اعلام میکنه.
وای، چه لحظه وحشتناکی.
بدتر از اون اینه که جروی همه از شما دو نفر میخواد که اختلافاتتون رو کنار بذارید و آشتی کنید. به اون سکوت مرگباری که تو اون لحظه تو سالن حاکم میشه فکر کنید.
آدم قشنگ صدای تپش قلب خودش رو میشنوه.
کلیدی رو از تفسیر دکتر متیو هارمون بر رساله فیلیپیان فصل 3 آیه 15 تا فصل 4 آیه 3 استخراج کنیم.
راستش این یکی از جذابترین بخشای این نام است.
آره، قرار متوجه بشیم که بلوغ واقعی چیه و چطور مفاهیمی مثل شهروندی آسمان به شکل کاملا عملی به نحوه برخورد ما با کسی که روی صندلی کناری ما نشسته گره میخوره.
خب، برای اینکه به اون لحظه شوکه کننده و نام بردن از افراد برسیم، اول باید بفهمیم چه چیزی اصلا زمینه رو برای چنین درخواستی آماده کرده.
درسته، چون پولس بی مقدمه این حرف رو نمیزنه.
دقیقاً. دکتر هارمون تو تفسیر خودش خیلی تاکید میکنه که ما نمیتونیم این آیات رو همینطوری به صورت مجزا بخونیم. این بخش از نامه پولس در واقع یه پاسخ عملیه به چیزی که پیشتر تو فصل دوم مطرح کرده بود.
همون چیزی که محققا بهش میگن؟
آره، همون سرود مسیح. پولس تو اونجا یه چارچوب الهیاتی خیلی عظیم رو رسم میکنه و حالا تو این آیات جدید داره اون چارچوب رو میاره روی زمین.
یعنی میخواد بگه این الهیات تو زندگی روزمره ما چه شکلیه، درسته؟
دقیقاً. میخواد نشون بده که این حرفای قشنگ تو عمل چه کار پیاده میشن.
خب ببینید، بذارید همینجا یه لحظه توقف کنیم. وقتی میگید سرود مسیح، ممکنه برای کسی که الان داره به ما گوش میده و خیلی با این اصطلاحات آشنا نیست، کمی مبهم باشه.
آره، حق با شماست. منظور از این سرود دقیقاً چیه و اصلا چه ربطی به بحث امروز ما داره؟
سوال خیلی بجاییه. سرود مسیح تو فصل دوم فیلیپیان یه قطعه است که پولس توش توصیف میکنه که عیسی مسیح با وجود اینکه ذاتن خدا بود اما به این جایگاه برتر نچسبید.
یعنی خودش رو از اون جایگاه خالی کرد؟
بله، خودش رو خالی کرد، شکل یک خدمتکار رو به خودش گرفت و تا پای مرگ روی صلیب کاملا مطیع بود. پولس از خواننده‌های نامش میخواد که دقیقاً همین ذهنیت رو داشته باشن.
یعنی همون فروتنی و ترجیح دادن دیگران به خودمون. حالا تو فصل سومی که امروز داریم بررسیش میکنیم، پولس اساساً داره میگه خب شما اون تصویر باشکوه از فداکاری مسیح رو دیدید، حالا بیایید ببینیم تقلید از اون ذهنیت تو عمل، تو کوچه ها و خیابون های شهر شما چه شکلیه.
پس پولس داره اون مفاهیم انتزاعی رو به رفتار روزمره تبدیل میکنه و جالب اینجاست که بحث رو با یه دعوت عجیب شروع میکنه. از خواننده ها میخواد که از افراد بالغ تقلید کنن، نه افراد کامل.
این نکته خیلی مهمیه. دکتر هارمون تو این تفسیر تأکید میکنه که کمال تو این سوی ابدیت اصلا دست نایافتنیه.
میدونی، چیزی که توجه من رو جلب کرد اینه که پولس رشد روحانی رو به عنوان یه پروژه گروهی و جمعی معرفی میکنه.
آره، برخلاف چیزی که امروز تو دنیا میبینیم.
دقیقاً. تو دنیای مدرن امروز معنویت معمولاً به عنوان یه سفر کاملاً فردی به ما فروخته میشه. تصویری که به ما میدن اینه که شما باید تنهایی بری توی کلبه جنگلی یا یه کافه خلوت بشینی، مراقبه کنی و روحانی بشی.
یه جورایی انزوای معنوی.
آره، ولی اینجا پولس میگه باید به اطرافت نگاه کنی و از بقیه الگو برداری کنی. این خیلی با فردگرای مدرن در تضاده.
کاملاً. پولس تو آیه 15 میگه کسانی از ما که بالغ هستیم، یعنی اون حتی خودش رو هم در کنار بقیه تو این مسیر رشد قرار میده.
یعنی من نوعی نمیتونم تو انزوا به بلوغ برسم.
100%. بلوغ نیازمند مشاهده عمدیه. شما باید توی جامعه حضور داشته باشید تا بتونید ببینید چه کسانی تو مواجهه با مشکلات رفتار مسیحگونه دارن تا بتونید ازشون یاد بگیرید.
و دکتر هارمون 3 تا ویژگی کلیدی رو از متن استخراج میکنه که نشون میده این افراد بالغ دقیقاً کیا هستن، درسته؟
بله. اولین مورد تمرکز یک پارچه بر مسیحه. این افراد اجازه نمیدن حواس پرتی‌های بیشمار زندگی اونا رو از هدف اصلیشون دور کنه.
خب تمرکز یک پارچه حرف قشنگیه، ولی راستیش رو بخواید برای شما که الان دارید به این برنامه گوش میدید و درگیر وام مسکن، ایمیل های کاری بی پایان و رسوندن بچه ها به مدرسه هستید، این تمرکز چطوری ممکنه؟
سوال خوبیه.
یعنی فکر نمی کنم منظور پولس این باشه که کار و زندگی رو رها کنیم و بریم تو کوه زندگی کنیم، نه؟
نه، به هیچ وجه. منظور رها کردن مسئولیت ها نیست، بلکه داشتن یه فیلتر برای تصمیم گیری است.
یه فیلتر؟ منظورتون چیه؟
ببینید، یه فرد بالغ تمام اون ایمیل ها، مسئولیت ها و روابط رو از دریچه این هدف نهایی که شبیه شدن به مسیح است مدیریت میکنه. این میشه اون تمرکز.
آها، پس زندگی روزمره رو با اون هدف تنظیم میکنن. خیلی هم عالی. ویژگی دوم چی بود؟
ویژگی دومی که هارمون بهش اشاره میکنه، آگاهی این افراد از این واقعیته که هنوز به مقصد نرسیدن. اونا میدونن که ناقصن.
این خیلی جالبه.
خطرناکترین وضعیت روحانی برای یک انسان اینه که تصور کنه به حد پایان رسیده و دیگه هیچ نیازی به رشد نداره.
وای، این دقیقاً منو یاد تجربه کوهنوردی میندازه. میدونی اگه تا به حال کوهنوردی کرده باشید، متوجه میشید که وقتی اون پایین تو دامنه کوه ایستادید، قله خیلی نزدیک و دستیافتنی به نظر میرسه.
آره، آدم با خودش میگه 2 ساعته میرسم بالا.
دقیقاً. ولی هرچی بالاتر میرید و تجربه بیشتری کسب میکنید،
تازه متوجه میشید که پشت هر تپه یه تپه بزرگتر پنهان شده.
آره، و میفهمید قله خیلی دورتر از چیزیه که از پایین فکر میکردید. کوهنوردای مبتدی فکر میکنن رسیدن، اما با تجربه ها میدونن چقدر راه باقی مونده. این همون آگاهی از نقصه. خب ویژگی سوم چیه؟
ویژگی سوم اینه که اونا توسط گذشتهشون فلج نمیشن.
یعنی تو گذشته گیر نمیکنن.
دقیقاً. چه موفقیت‌های گذشته و چه شکست‌ها و گناهان گذشته هیچ کدوم اونا رو متوقف نمیکنه. اونا همیشه به سمت جلو و آینده نگاه میکنن.
این خیلی امیدبخشه.
هارمون یادآوری میکنه که پولس قبلاً تو همین نامه افراد خاصی مثل تیموتائوس و اپافرودیتوس رو به عنوان الگوهای زنده از همین بلوغ معرفی کرده بود.
همون کسانی که منافع دیگران را به منافع خودشون ترجیح می دادن.
دقیقاً، اونا نمونه های عملی این بلوغ بودن.
بسیار خوب. پس تا اینجای کار فهمیدیم که باید روی تمرکز بر مسیح کار کنیم، بدونیم که کامل نیستیم، به جلو نگاه کنیم و از افاد بالغ الگو بگیریم.
روی کاغذ خیلی سرراست و منطقی به نظر می رسه.
آره، ولی اگه موضوع به همین سادگیه، پس چرا لحن نام ناگهان انقدر احساسی و سنگین میشه؟ دکتر هارمون میگه پولس تو این بخش با اشک و اندوه درباره یه گروهی صحبت میکنه که بهشون میگه دشمنان صلیب.
آره، لحن پولس کاملا عوض میشه اینجا.
خب واقعا چه کسانی این مفاهیم رو اونقدر اشتباه فهمیده بودن که باعث گریه یه رسول شدن؟
ببینید، پولس اینجا با اندوهی عمیق و نه با خشم انتقام جویانه درباره افرادی حرف میزنه که مسیرشون به سمت نابودیه.
یعنی اونا داخل کلیسا بودن؟
دکتر هارمون احتمال میده که این افراد بی ایمانهایی بودن که تو اطراف کلیسا حضور داشتن، یا شاید هم کسانی بودن که ادعای ایمان داشتن اما زندگیشون کاملا برعکس ادعاشون بود.
و پولس از یه عبارت خیلی تکان دهنده برای توصیفشون استفاده میکنه. میگه خدای اونها شکمشونه.
بله، عبارت عجیبیه.
راستش صد کنید، من همینجا باید یه سوال بپرسم. خدای اونها شکمشونه؟ یعنی پولس فقط داره اونها رو به خاطر پرخوری سرزنش میکنه؟
نه، قضیه اصلا پرخوری نیست.
یا شاید این یه دعوای الهیاتی درباره قوانین غذایی حلال و حرام بودن غذاها تو سنت یهودیه؟ چون این که بگیم مسیر کسی فقط به خاطر زیاد غذا خوردن به سمت نابودی ابدی میره، یه کم اغراق‌آمیز به نظر میرسه.
سوال بسیار مهمیه. در واقع بعضی از محققا تو گذشته بحث قوانین غذایی یهودیان رو اینجا مطرح کردن. اما دکتر هارمون تو تفسیرش توضیح میده که این برداشت خیلی بعیده.
پس منظورش چیه؟
برای فهمیدن این عبارت، ما باید به نحوه تفکر یونانیا تو اون زمان نگاه کنیم. تو اندیشه یونانی باستان، روده و شکم فقط محل هضم غذا نبودن.
آها، پس معنای استعاری داشته.
دقیقاً، شکم جایگاه عمیق‌ترین خواستها، غرایز حیوانی و امیال پست انسان محسوب میشد.
خب، پس منظور این نیست که اونا زیاد غذا میخوردن. منظور اینه که اونا توسط غرایز اولیه و احساسات لحظه‌ای خودشون کنترل میشدن.
کاملا درسته. اونا به جای اینکه تسلیم خدا و ذهنیت مسیح باشن، برده امیال درونی خودشون بودن.
یعنی هرچی دلشون میخواست همون کار رو میکردن.
آره، هرچه شکمشون، یعنی غریزه و میلشون، ازشون میخواست، همونو میپرستیدن و ازش اطاعت میکردن.
چقدر خطرناک.
و پولس در ادامه یه ویژگی دیگه از اونا رو بیان میکنه که واقعا جای تأمل داره. اون میگه اونا به شرم خودشون افتخار میکنن.
به شرم خودشون افتخار میکنن؟ یعنی چی؟
یعنی چیزهایی که از نظر کتاب مقدس و اخلاقی باید مایه شرمساری باشه رو نه تنها انجام میدن، بلکه اونو جشن میگیرن و بهش میبالن.
وای، این توصیف برای من چقدر آشناست. میدونی وقتی به فرهنگ مدرن امروز نگاه میکنیم، میبینیم که دقیقاً همین اتفاق داره میفته.
100%.
ما تو دنیای زندگی میکنیم که غالباً رفتارها و ارزشهایی که حول محور خودپرستی، ارضای فوری غرایز و نادیده گرفتن دیگران هست رو تشویق میکنه و تازه بهشون افتخار هم میکنه.
دقیقاً همینه.
این جا به جای ارزش هاست که باعث میشه انسان یه ذهنیت کاملاً زمینی پیدا کنه، درسته؟
بله، و این دقیقاً همون چیزیه که پولس رو به گریه میندازه. وقتی ذهن شما کاملاً درگیر امور زمینی، مادی و موقتی بشه، دیگه نمیتونید اون ذهنیت فداکارانه مسیح رو داشته باشید.
این دوتا مسیر کاملاً در تضاد با هم هستن.
بله، در تضاد مطلق هستن و یکی از اونا قطعاً به نابودی ختم میشه.
خب، پس اگه قرار نیست غرایز و امیال زمینی موتور محرک ما باشن، چه چیزی باید به ما جهت بده؟
پولس در مقابل این ذهنیت زمینی یه مفهوم قدرتمند رو معرفی میکنه. او میگه شهروندی ما تو آسمانه.
شهروندی تو آسمان. خب بیایید واقع‌بین باشیم. ما یه ضرب المثل یا باور رایج داریم که میگه فلانی اونقدر ذهنش آسمانیه که هیچ فایده زمینی نداره.
خیلی اینا میشنویم.
یعنی اونقدر تو ابرها سیر میکنه، همش داره دعا میخونه و به فکر آخرته که اصلا نمیتونه یه انسان مفید تو دنیای واقعی باشه یا دردی از جامعه دوا کنه. دکتر هارمون با این نگاه چطور برخورد میکنه؟
هارمون این افسانه رو از اساس رد میکنه. اون بر اساس متن استدلال میکنه که شخصی که واقعا ذهنیت آسمانی داشته باشه تو عمل بیشترین فایده زمینی رو خواهد داشت.
جدی؟ چطور ممکنه؟
دلیلش اینه که عشق به خدا و داشتن ارزش‌های آسمانی تو خلع اتفاق نمیفته. این عشق باید تو خدمت عملی، محبت به همسایه و انجام کارهای نیک روی همین زمین تجلی پیدا کنه.
آها، پس فقط یه حس درونی نیست.
نه اصلاً. شهروندی آسمان فقط یه عنوان افتخاری برای فرار از دنیا نیست، بلکه همونطور که تو فصل 1 آیه 27 رساله گفته شده بود، یه مسئولیت برای اینکه زیستنی شایسته انجیل داشته باشیم.
فکر میکنم برای درک بهتر این موضوع، مفهوم سفیر مثال خیلی خوبی باشه. بیایید با همین تشبیه رو بسازیم.
موافقم، بفرمایید.
فرض کنید شما به عنوان یه سفیر به یه کشور خارجی فرستاده شدید.
خب.
اگه شما به عنوان یه سفیر قوانین پادشاه خودتون رو فراموش کنید و شروع کنید دقیقاً مثل شهروندان اون کشور میزبان رفتار کردن، چی میشه؟
مسلماً دیگه سفیر خوبی نیستم. دقیقاً. اگه درگیر فسادهای اونا بشید و ارزشهای کشور خودتون رو نادیده بگیرید، عملاً ارزش و کارایی خودتون رو به عنوان سفیر از دست میدید. پادشاه شما رو فرا میخونه چون دیگه نماینده اون نیستی.
چقدر دقیق. شما به عنوان یه سفیر بهترین و مفیدترین عملکرد رو تو کشور میزبان که تو این مثال منظور زمینه خواهید داشت، تنها در صورتی که به قوانین و فرهنگ پایتخت خودتون یعنی آسمان وفادار بمونید.
بله، شما باید فرهنگ پایتخت رو با خودتون بیارید.
آره، شما فرهنگ، عدالت و صلح پایتخت رو به محل مأموریت خودتون میارید. پس آسمانی بودن به معنای بی‌تفاوت بودن به مشکلات زمین نیست، بلکه به معنای آوردن راهکارهای آسمان برای دردهای زمینه.
تشبیه بسیار روشنگری بود و این تابعیت آسمانی یه هدف فراتر از زمان حال هم به ما میده. انتظار برای منجی، یعنی عیسی مسیح.
و این انتظار یه انتظار منفعالانه نیست که بشینیم روی صندلی و هیچ کاری نکنیم، درسته؟
اصلاً. این امیدی هست که موتور محرک اعمال سفیرگونه ما تو زمان حال میشه. ما میدونیم که پادشاه واقعی برمیگرده و اوضاع رو سامان میده، پس همین امروز زندگی خودمون رو بر اساس قوانین اون پادشاهی تنظیم میکنیم.
خب، حالا که به بازگشت این پادشاه و منجی از آسمان رسیدیم، بیایید ببینیم دکتر هارمون درباره اتفاقات پس از این بازگشت چی میگه. منبع ما توضیح میده که قراره یه تحول بزرگ رخ بده.
بله، یه تحول اساسی.
پولس میگه بدنهای پست و حقیر ما قراره به بدنهای جلالیافته تبدیل بشن. بذارید همینجا یه توقفی داشته باشیم. وقتی میگیم بدنهای جلالیافته، ممکنه خیلی ها تصور کنن قراره تبدیل به یه سری روحهای سرگردان یا موجودات نورانی و نامرئی بشیم. این اصطلاح واقعا چه معنایی داره؟
راستش این یکی از مهمترین سوء تفاهم‌ها تو درک مسیحیته. بدن جلالیافته به هیچ وجه به معنای یک روح بدون جسم نیست.
پس چیه؟
دکتر هارمون به روشنی بیان میکنه که منظور پولس یه بدن کاملا فیزیکی و ملموسه، اما بدنی که دیگه تحت تأثیر عواقب سقوط انسان نیست.
یعنی چی؟ یعنی دیگه پیر نمیشه؟
دقیقاً. این یعنی بدنی که از شر پیری، بیماری، فساد و مرگ رها شده. الگوی ما برای این بدن دقیقاً همون بدن فیزیکی عیسی مسیح پس از رستاخیز اونه.
بدنی که غذا می‌خورد و لمس می‌شد.
بله، بدنی که غذا می‌خورد، با شاگرداش حرف می‌زد، اما دیگه هرگز طعم مرگ و درد رو نمی‌چشید.
می‌خوام یه لحظه این موضوع رو برای شما که شنونده ما هستید خیلی شخصی کنم. اگه شما کسی هستید که هر روز صبح با زانو درد شدید بیدار میشید،
یا سالهاست با یه بیماری مزمن دست و پنجه نرم میکنید،
آره، یا محدودیت‌های فیزیکی دارید که شما رو خسته کرده، این بخش از نامه پولس فقط یه بحث الهیاتی خشک روی کاغذ نیست. این یه تسلی فیزیکی واقعی ملموسه،
یه امید واقعی برای آینده.
این وعده‌ایه که روزی بدن شما بدون هیچ درد و نقصی، دقیقاً همونطور که خالق از ابتدا قصد داشت، با تمام ظرفیتش کار خواهد کرد. چقدر این فکر آرامش بخشه.
واقعاً همینطوره. و جالب اینجاست که دکتر هارمون بحث رو از این سطح فردی خیلی فراتر میبره و به یه سطح کیهانی متصل میکنه.
یعنی فقط محدود به بدن ما نمیشه؟
نه، این تحول فقط درباره بدن شما نیست. پولس میگه مسیح با همون قدرتی که مردگان رو زنده میکنه همه چیز رو مطیع خودش خواهد کرد.
همه چیز رو؟
بله، این یعنی بازگرداندن کل آفرینش به نظم درست و اولیه خودش. تو الهیات ما به این حالت میگیم شالوم.
شالوم، کلمه زیباییه.
شالوم یعنی صلح و سلامتی کاملی که تو اون هر چیزی و هر کسی دقیقاً تو جای درست خودش قرار داره و به درستی عمل میکنه.
پس وقتی میگیم مسیح همه چیز رو مطیع خودش میکنه، فقط درباره جابجا کردن سیارات یا یه رویداد نجومی عجیب حرف نمیزنیم.
نه، خیلی عملی تر از این حرفاست.
ما داریم درباره پایان یافتن سرطان، پایان تورم اقتصادی ویرانگر، نابودی فساد و پایان یافتن بی‌عدالتی تو سیستم‌های انسانی صحبت میکنیم. همه چیز به تنظیمات کارخونه، یعنی همون کمال اولیه برمیگرده.
دقیقاً. و هارمونی اینجا به یه نکته الهیاتی خیلی عمیق از عهد عتیق اشاره میکنه که به مفهوم نایب السلطنه مربوطه.
نایب السلطنه؟ میشه یکم بازش کنید؟
حتماً. تو ابتدای آفرینش تو باغ عدن خدا انسان رو یعنی آدم رو به عنوان نایب السلطنت خودش قرار داد تا بر زمین حکومت کنه، اونو آباد کنه و نظم الهی رو حفظ کنه.
ولی خب آدم تو این معاملیت شکست خورد.
دقیقاً. اما حالا عیسی مسیح به عنوان انسان کامل و نایب السلطنت نهایی میاد تا مأموریتی رو که آدم تو شکست خورد با موفقیت به پایان برسونه.
این همون چیزیه که تو مزامیر و دانیال پیش بینی شده بود، درسته؟
بله، اشاره به مزمور 8، مزمور 110 و دانیال فصل 7 داره. مسیح به عنوان پادشاه نظم و شالوم واقعی رو به کیهان برمیگردونه.
خب، اجازه بدید یه نفس عمیق بکشیم. ما الان تو اوج آسمان ها هستیم. داریم درباره بازسازی کل کیهان، پایان یافتن مرگ، بدنهای جلال یافته و پادشاهی ابدی مسیح صحبت میکنیم. یه الهیات بسیار باشکوه و بی‌نظیر.
بله، خیلی تصویر بزرگیه.
مخاطبان نامه تو کلیسای فیلیپی احتمالاً تو این لحظه دارن با شگفتی سر تکون میدن. اما ناگهان با وجود این چشم‌انداز کیهانی پولس ما رو با سر به زمین میکوبه.
پرتابمون میکنه تو واقعیت‌های روزمره.
او اسم دو نفر رو مستقیماً میاره. از یودیا استدعا میکنم و از سینتیخه نیز استدعا میکنم که تو خداوند یک دل باشن.
همون لحظه شوکه کننده‌ای که اول برنامه گفتید.
دقیقاً. بیایید یه لحظه تو اون سکوت مرگباری که تو ابتدای برنامه گفتم توقف کنیم. آپافرودیتوس داره این ناوه رو بلند میخونه. یودیا این طرف سالن نشسته و سینتیخه اون طرف و ناگهان اسمشون جلوی همه برده میشه.
فکر کنید چقدر وحشتناک و خجالت‌آور بوده برای اون دو نفر.
واقعاً. چرا پولس چنین کاری میکنه؟ چرا اینقدر صریح و بیپرده؟
خوندن این اسها تو جمع قطعا لرزه بر اندام اون دو زن و کل کلیسا انداخته. اما ببینید پولس این کارو برای تحقیر اونا انجام نمیده.
پس برای چی این کارو میکنه؟
او این کارو میکنه چون میدونه خطرات یه درگیری حل نشده چقدر بزرگه. جالب اینجاست که پولس اصلا اشاره نمیکنه دعوای اونا بر سر چی بوده.
احتمالاً چون موضوع دعوا اصلا مهم نبوده.
دقیقاً. تو مقابل خطر اصلی موضوع دعوا بی اهمیت بوده. خطر اصلی دستبندی شدن، یارکشی و ایجاد شکاف تو کلیساست. فرار از تعارض و تظاهر به اینکه همه چیز خوبه اصلا راه حل نیست.
آها، پس روبرو شدن با مشکل بهتر از پنهان کردنشه.
بله، به همین دلیل پولس از شخص سومی که اونو همکار واقعی مینامه که شاید اسم اصلیش سیزیگوس باشه، میخواد که برای میانجیگری مداخله کنه.
پس پولس داره به ما نشون میده که ما نمیتونیم ادعای شهروندی آسمان رو داشته باشیم، نمیتونیم منتظر تحول کیهانی جهان باشیم، اما تو همون حال با همسایه یا همکار خودمون قهر باشیم و حاضر به آشتی نشیم.
الهیات کیهانی و روابط انسانی تو مسیحیت مثل تار و پود به هم بافته شدن.
ولی اون شخص سوم چطور باید میانجیگری کنه؟ اون که نباید نقش قاضی رو بازی کنه و بگه کی مقصره، درسته؟
دقیقاً. نباید قضاوت کنه. رویکرد پولس برای آشتی دادن اونا خیلی زیباست. او یادآوری میکنه که این دو زن دشمن همدیگه نیستن. اونا همکاران او تو گسترش انجیل بودن و برای این پیام زحمت کشیدن.
یعنی گذشته خوبشون رو یادآوری میکنه.
پولس میگه که نام هر دوی اونا تو دفتر حیات نوشته شده. این یه تصویر قدرتمند از عهد عتیقه که نشون دهنده نجات و تعلق به خداست.
پس شخص میانجی قرار نیست بگه حق با یودیاس یا سینتیخه.
نه اصلا. او قراره بهشون یادآوری کنه که ببینید اسم هر دوی شما توی دفتر نوشته شده. هویت مشترک شما تو مسیح بسیار بزرگتر و ماندگارتر از هر اختلافیه که امروز بر سر اون دعوا دارید.
چقدر قشنگ، پایه و اساس آشتی به یاد آوردن همین هویت مشترکه.
بله، اینکه بدونن توی تیم هستن.
چقدر عمیق و کاربردی. خب پس بیایید آنچه را که تو این کاوش عمیق متوجه شدیم با هم جمع‌بندی کنیم.
حتما.
ما دیدیم که بلوغ روحانی یه پروژه گروهیه که نیازمند تمرکز بر مسیح و آگاهی از نقص‌های خودمون هست. فهمیدیم که دشمنان صلیب کسانی هستند که توسط غرایز و امیال شکم خودشون هدایت میشن.
اما در مقابل ما شهروندان آسمانیم که مثل سفیرانی باید فرهنگ آسمان رو به زمین بیاریم.
که نه تنها بدنهای پر از درد ما رو به بدنهای جلال یافته و بی‌نقص تبدیل می‌کنه، بلکه تمام کیهان رو به اون شالوم و نظم واقعی برمیگردونه.
و در نهایت دیدیم که این امید بزرگ باید ما رو وادار کنه تا شجاعت روبرو شدن با تعارضات روزمره رو داشته باشیم.
آره، و برای ایجاد صلح بین افراد مثل همون یهودیا و سینتیخه تلاش کنیم. خب تو پایان میخوام بر اساس بخش کاربردی تفسیر دکتر هارمون یه چالش ذهنی برای شما که شنونده ما هستید مطرح کنم.
چالش خیلی جذابیه، گوش کنید.
میدونید همه ی ما تو طول روز خیاربافی میکنیم. ذهن ما مدام پرسه میزنه. وقتی تو ترافیک کلافه کننده ای گیر کردید یا وقتی دارید ظرفای شام رو میشورید، ذهن شما کجا میره؟
معمولا میره سمت مشکلات.
آره، معمولا به نگرانی های مالی ماه آینده فکر میکنیم، یا شاید مدام تو ذهنمون دعوای دیروز با همکارمون رو مرور میکنیم و دنبال جوابهای دندان شکنی میگردیم که باید بهش میدادیم،
که البته هیچ وقت هم همون موقع یادمون نمیاد.
دقیقاً. حالا چی میشد اگه به جای غرق شدن تو این نگرانی‌های فرساینده زمینی، آگاهانه به ذهن خودتون اجازه میدادید درباره بازگشت مسیح خیال بافی کنه؟
این واقعا میتونه دیدگاه آدمو عوض کنه.
تصور کنید چی میشد اگه تو اون ترافیک به روزی فکر میکردید که توی بدن کاملا سالم بدون هیچ دردی بیدار میشید و تو جهانی قدم میزنید که تو اون نظم کامل، عدالت و شالوم برقراره.
یه دنیای بی نقص.
این تغییر ساده تو موضوع خیال بافی شما چطور میتونه نحوه برخورد امروزتون رو با فردی که باش اختلاف دارید تغییر بده؟ اگه بدونید اسم هر دوی شما تو دفتر حیاته، آیا باز هم کینه به دل میگیرید؟
سوالیه که هر روز باید از خودمون بپرسیم.
دفعه بعد که ذهنتون شروع به پرسه زدن کرد، ببینید آیا میتونید اونو به سمت این امید کیهانی و با شکوه هدایت کنید؟
امیدوارم همه بتونیم این کار رو تمرین کنیم.
از اینکه امروز تو این بررسی عمیق همراه ما بودید، از شما متشکریم. امیدوارم این صحبت‌ها شما رو ترغیب کنه تا خودتون به منابع اصلی رجوع کنید و بیشتر تو این حقایق تفکر کنید. تا بررسی بعدی مراقب ذهن و قلبتون باشید.